بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 598 سطر اول. نعم لو قصر فی الادعاء و الوصیت الواجبت یا قبلین ازن و الا فلا. بحث از تبدیل وصیت داشتیم و این که مبدل بر تبدیل عقاب می شود. بعد اواخر بحث گذشته این چنین گفتیم که اگر وارثی یا اجنبی از میت ادا دین کند، ذمه میت بری می شود و عقابی برش نیست. خود وارث هم عقابی ندارد، بلکه مابقی اموال مال وارثه و عقابی نمی‌شود، چون ذوالحقی دیگه باقی نمونده، هر ذوالحقی بوده حقش ادا شده. حالا استدلال میکنن، میفرماین که اگر وارث در ادا و وصیت قصور کند عقاب می شود، و اگر به وصیت درست عمل کند عقاب نمی شود. کلامی که مرحوم توصی داشتند طوری بود که در بعضی جاها برای وصی یا وارث عقاب درست می‌کردن. ایشون یعنی مرحوم محقق به طور کلی می‌فرماید که وصی و وارث اگر در ادای وصیت قصوری داشته باشند عقاب می‌شوند و الا نه. یعنی چیزای دیگه باعث عقاب وصی یا وارث نمی‌شه. بعد می‌پردازند به کلام مرحوم توصی، می‌فرمایند کلمات ایشون هیچ قسمتش واضح نیست مگر یک قسمتش که ما به اون قسمت اعتقاد داریم، با اون که گفتن هیچ کس به فعل غیرش مجازات نمی‌شود. می‌فرمایند این در آیات دیگر هم آمده، عقلا به همین حکم می‌کنه. پس ما از کلام مرحوم توصی این مقدارش رو قبول داریم، در بقیهش شک داریم، یعنی شک داریم، یعنی احتراما شک داریم و اله قبول نداریم، اله واقعا باطل میدیم هر کشم. صفحه 598 این صفحه اول. نه هم لوقت سرد اون وارث یا وصی در اداء دین، اگر دینی به گردن میت هست و میت هم وصیت کرده که این دین رو ادا کنید، اگر کوتاهی کنن در ادای دین، کمتر بدن یا با تأخیر بدن بالاخره مشکلی درست کنن، یا کوتاهی کنن در وصیت واجبه ولو ادای دین نباشد، یا آخر این وصی و وارث عقاب میشن این ازن و الا فلا. یعنی اگر کوتاهی نکنن نه در ادای دین نه در وصیت، دیگه عاملی برای عقابشون نیست. پس به طور کلی باید همین مطلب رو ما درباره وارث و وصی بگیم که در وصیتی که شده باید احتیاط داشته باشند، خطا نکنند، کوتاهی نکنند. اگر کوتاهی کردن مجازات میشن، اگر کوتاهی نکردن عقاب دیگری نیست، بنابراین مجازاتی ندارن. بعد مرحوم محقق میفرماد و به جمله ما ذکره و قدس الله روحه، یعنی آنچه که مرحوم طبرسی در مجموع بیان ذکر غیر واضحه. غیر واضحه یعنی تصدیقش واضح نیست، نه تصورش. فهمیدیم چی میگه ولی نمیتونیم بهش تصدیق کنیم، پس تصدیقش واضح نیست، دلیلی بر اثباتش نداره. مگر این جمله که فرمود احد لا یجزا به فعل غیرهی، هیچ کس به فعل دیگری جزا داده نمیشه، این عبارتش رو ما قبول داریم. غزالک صحیحون و هوه مطلبی که شون قبوله من مایده لعله العقل و نقل، عقلم دلالت میکنه، نقلم دلالت میکنه. نقل مثل لا تذر و واضرتون وزر اخراست که هیچ نفس گناهکاری گناه دیگران رو به دوش نمیگیرد و قبول نمی کند. بعد می فهمد به هوا واضحون، مطلب واضحی هم از که هیچ کس به فعل دیگری جزا داده نمیشه، هر کس در گروه عمل خودشه نه در گروه عمل دیگر. خب مطلب به صورت قانون کلی قبوله که احد لا یجزا به فعل غیره، ولی آیا از آیه تبدیل وصیت که مرحوم توصی مشغول شرح زدن اون آیه بود این مطلب استفاده می شود که احد لا یجزا به فعل غیره؟ فهمد نه، مرحوم توصی در صدد شرح این آیه است، باید آنچه که از این آیه استفاده می شه بیان کنه، ولی مطلب کلی گفته که از این آیه استفاده نمیشه. و اما دلالت هذه الآیه علیه، یعنی بر این قول توصی که فرموده احد لا یجزا به فعل غیره، دلالت هذه الآیه یعنی آیه تبدیل وصیت دلالتش بر این مطلب ایزن فقیر و واضحه، یعنی همونطور که بقیه مطالب مرحوم توصی واضح نبود، دلالت آیه بر این مطلب درست مرحوم توصی هم واضح نیست. مطلب درسته ولی دلالت آیه واضح نیست. چرا؟ چون درسته که آیه دلالت میکند بر این که مبدل وصیت گناه میکند و مفهومش اینه که موسی گناه نکرده، از آیه مطلب در میاد که مبدل وصیت گناه می کند، موسی گناه نکرده، از انما در میاد. فانما اسمه علی الذین یبدلونه، انما یعنی منحصرا گناه مال مبدله. خب مفهومش اینه که گناه مال موسی نیست، مفهوم صریح هم هست، یعنی مفهومی که همه قبولش دارن چون مفهوم حصره. از آیه استفاده میشه که مبدل گناهکار است و موسی گناهکار نیست، و نتیجه اینه که گناه مبدل رو موسی به گردن نمیگیره. این مطلب درست از آیه استفاده میشه، ولی اون قانون کلی که مرحوم توصی استفاده کرد استفاده نمیشه. آیه مخصوص همین مورده، قانون کلی استفاده نمی کنه، در حالی که مرحوم توصی خواست قانون کلی استفاده کنه. یعنی احد لا یجزا به فعل غیره رو خواست استفاده کنه و این از آیه به دست نمیاد. و این دلالتها، یعنی دلالت این آیه تبدیل وصیت این است که گناه تغییر این وصیت خاصه وجود نمیگیرد و بار نمیشود مگر بر مبدلش، یعنی مبدل وصیت. فقط همین وصیت خاص رو داریم میفرمودون، وصیت للوالدین و الاقربین، نه همه وصیت ها. میفرمود که این وصیت گناه مبدل این وصیت به گردن خود مبدل است، گناه تبدیل این وصیت به گردن خود مبدل است، به گردن موسی نیست. به طور کلی نمیفرمود که هر گناهی مال گناهکاره و مال دیگری نیست، اگر چه مطلب مطلب صحیحه ولی از آیه استفاده نمیشه. فلا یدل علی الکلیه، یعنی این آیه دلالت بر اون قانون کلی نمی کنه، الا به ذم مقدمتون اخرى، اگر مقدمه دیگری ذم می کنید که بگید مثلا عدم قول به پس مثلا بگید اگر کسی در باب وصیت گناه دیگری رو به دوش نمیگیره در جریان نمیگیره، یا مقدمه دیگری اضافه کنید پس این حال عدم قول به پس، بگید که و مثلا وصیت خصوصیتی ندارد، این که در آیه آمده به عنوان این است که وصیت مستاقی از یه قاعده کلی، بالاخره به یه صورت با تعمیمش بدید، خود آیه تعمیم نداده. از کلام مرحوم طبرسی استفاده می شد که اگر میت وصیت کرده باشد چون دین منو بدید، با این وصیت بری زمه می شود، اگه دینشو دادن که بری زمه بودن شوشن، اگر دینشو ندادن باز بری زمه می شود، اون وارثی که دینو نداده گرفتار میشه. ایشون میفهمد که دلالت این آیه بر این که میت به صرف وصیت برای عزمه میشه، این دلالت هم واضح نیست، و دلالت بر این که هر مبدل وصیتی عقاب میشه این هم روشن نیست، یعنی از آیه استفاده نمیشه، زیرا آیه درباره مبدل وصیتی حرف میزند که اون وصیت للوالدین والاقربین باشد، یعنی درباره مبدل یک وصیت خاص داره بحث میکنه، نه درباره مبدل مطلق وصیت. پس حکم مبدل مطلق وصیت رو نمیشه از این آیه استفاده کرد، و اما دلالت این آیه بر این که بری و ذمه می شود مدیون و غیر مدیون به وصیت، مدیون یعنی اون کسی که دین گرفته باشه و دین بختش باشه، غیر مدیون کسی که مثلا فرض کنید نماز بگرده می شه مثلا، که دین نیست، اصطلاحا دین گفته نمی شه، یا فرض کنید که امانتی از کسی گرفته الان دستشی، این اصطلاحا دین نمی شه. پس مدیون و غیر مدیون یعنی اون کسی جالب بدهکار پوله، بدهکار کتابه، بدهکار نمازه، بدهکار هرچی هست، این هرچی باشه گفتیم با مرحوم طبرسی گفت با وصیت بری عزمه نمیشه، ایشون میفهمد آیه دلالت بر این نمی کنه که شخصی با وصیت کردن بری عزمه نمیشه، اما دلالت این آیه بر ابراء عزمه مدیون و غیر مدیون به وصیت، یعنی با کمک وصیت بری عزمه بشه، و همچنین دلالت این آیه بر عقاب کل مبدلین و مغیرین، یعنی هر مبدل و مغیری که مبدل و مغیر وصیت للوالدین و الاقربین باشد که مبدل و مغیر وصیت دیگر باشد، این دلالت آیه بر این دو مطلب غیر واضح تماما. چرا آیه دلالت بر عقاب کل مبدلین ندارد؟ زیرا مرجع ضمیر بدلهو وصیت خاصه است، نه هر وصیتی، وصیت خاصه است که به هیل وصیت المندوبه للعقاب، اون وصیتی که آیه بر مبدلش را معاقب میداند وصیت مندوبه للعقاب هست، نه مطلق وصیت. پس استفاده این مطلب که هر مبدل و مغیر وصیتی عقاب می شود، استفاده این مطلب از آیه واضح نیست. این از مرجع و ضمیر بدله رو من علت گرفتم برای کذا علی عقاب کل مبدلین و مغیرین و توضیح دادم، ولی علت این به تنهایی نیست، علت هر دو مطلبه، چون مرحوم محقق دو تا مطلب ادعا میکنه، یکی این که آیه دلالتش بر ابراء ذمه مدیون به وسیله وصیت واضح نیست، یکی این که عقاب کل مبدلن و مغیرن از این آیه نمیشه استفاده کرد. دو مطلب رو بیان میکنه. این از مرجع و ضمیر بدلهو تعلیل برای هر دو هست. تعلیل برای دومی رو من توضیح دادم، تعلیل برای اولی رو خود ایشون میفرمه، یعنی توضیح میده. ضمیر بدلهو به وصیت خاص برمیگرده، پس در این وصیت خاص هم ابراء ذمه مدیون رو داریم، هم عقاب مبدل رو داریم. در غیر این وصیت خاص، یعنی در مطلق وصیت، نمیتوان گفت ابراء ذمه مدیون رو داریم و نمیتوان گفت عقاب مبدل رو داریم. این حکم، این دو تا حکم، یعنی یکی ابراء ذمه مدیون، یکی عقاب مبدل، مخصوص وصیت مندوبه للعقارب است، در غیر این دو نیست. فَإِنَّهُ هُنَا، هنا یعنی در وصیت مندوبه هست که ما کان علی موسی اسم و زنبون، بر موسی گناهی نیست اگر دینش رو ورثه ادا نکنند، یعنی تبدیل وصیت کنند، بر موسی عقابی نیست. در این جا که وصیت مندوبه للعقارب دارد، خب اگر بر موسی نیست پس عقاب بر چیه؟ عقاب بر مبدل. حکم اول رو که موسی عقاب ندارد زیرا وصیت کرده و ذمه‌ش رو بری کرده، ایشون اختصاص میده به جایی که وصیت للعقارب باشد. بعد اون حکم دوم رو که عقاب بر مبدله، اون رو هم اختصاص میده به همین وصیت. حکم دوم رو از حکم اول استفاده میکنه، چون دو تا مطلب بود دیگه، یکی ابراء ذمه مدیون بود یعنی ابراء موسی، یکم جرم مبدل. هر دو رو داره اختصاص میده به وصیت للعقارب، اونطور اولی رو صریحا بیان میکنه، دومی رو از اولی استفاده میکنه. میگه فلا جرم، یعنی اگر عقاب بر موسی نیست، لاجرم باید عقاب بر مبدل باشد. اما در کجا؟ نه در هر وصیتی، بلکه در همین وصیت خاص. همین در همین وصیت خاص هم عقاب از موسی برداشته میشه، هم عقاب بر مبدل وارد میشه. فلا جرم یعنی حالا که عقاب بر موسی نیست، اون هم در همین مورد خاص، هلا یکون هنا اسمون هلا امرا مبدله ها من الامور الواضحه، هلا یکون هنا اسمون الا علا مبدله ها رو مبتدا گرفتم، من الامور الواضحه رو خبرش قرار دادم، دیگه بقیهش جمله معترضه است. این که هنا یعنی در این وصیت مندوبه للعقارب گناه منحصرا بر مبدل باشد، از امور واضح است، یعنی از اموری است که از آیه استفاده می شود، چون با حس آورده و هو ظاهرون، یعنی این که گناه بر مبدل باشه ظاهر است، نه اما مرد من الاستبعادات و غیره، با وجود استبعادات و غیر اون استبعاداتی که گفتیم، با وجود همه باز هم این که گناه فقط بر مبدل باشد از امور واضح است. پس توجه کنید، الله یکون هنا اسم الله علی مبدل رو مبتدا گرفتم، من الامور واضح خبر، اون هو ظاهر و معما مدام یعنی استبعادات و غیرها رو جمله متفسر. بله، لا جامع لا بد من الله من الامور الواضحة من الامور الواضحة من الامور شما من تقدیم میگید فلا جرم من انلا یکونه هنا اسمون الا علا مبدله. اگر من تقدیم بگیریم درست میشه دیگه، لازم نیست من اگر مورد بازه رو خبر لا یکون بگیریم. اگر من تقدیم بگیریم، اگر من تقدیم نگیریم همونطور که من رو کردم باید من اگر مورد بازه رو خبر بگیریم. بنابرای نظر شما که من تقدیم گفته بشه عبارت این تو منو میشه فلا بد من ان لا یکون هنا اسم الا علام مبدله ها، یعنی اگر اسمی بر موسی نیست لابد باید این اسم بر مبدل باشه. بعد میفهمد و بعد ظاهرون ما امامت و من الاستبعادات و غیر استبعادات که از امور واضحه بودن. وقت ما استبعاداتی که میگیم یعنی استبعاد از این که گناه بر موسی، گناه بر مبدل باشد. استبعادات کنار گذاشته میشه.
معمومن رو تو داریم بخونی فقیل و ظاهر و کمامت از ازمن که بود تا قبل معمومن فقیلت باشه که معلوم نیست، چون در دلالت های باید بوده غیرواضح است. اون بالا بوده این بالا بوده معمومن بودن استفادات استفادات دیگه بوده اون هم دلالت های برایش غیرواضح است.
از مرجع و زمیر بدله ها رو جمله معترضه بگیریم و تا به هم و زایان بگیم تموم شد. اینطور بگیم و کزا علا اقاب کل مبدلین و مغیرین فقیر و واضحین ما اما مرمین الاستبادات، یعنی علاوه بر این که واضح نیست استبادات دیگر هم داشتیم. این هم شدن میاد سو منهو ینبقی تحقیق و تفصیل ایزن به ان الموسی هل کان مقصرن اولا و کذل مبدل. ایشون بیان کرد مطلبی رو با اون مطلب اختصاص ابراء ذمه مدیون و همچنین عقاب تبدیل، اختصاص اینها به وصیت مندوب بود. فرمود که این اختصاص رو باید ما رعایت کنیم، سزاوار است که این اختصاص رو رعایت کنیم. حالا میفهمم در ایزن سزاوار است که تفصیل هم بدهیم. ثم انه ینبغی تحقیق و تفصیل ایزن به این که موسی آیا مقصر بوده یا نه، همچنین مبدل مقصر بوده یا نه. اینطور نیست که به طور مطلق عقاب رو به مبدل بدیم یا عقاب رو به موسی بدیم یا ابراء رو نسبت به موسی قبول کنیم، بلکه باید تفصیل بدیم که موسی و همچنین مبدل مقصر بودن یا مقصر نبودن. اگر مقصر بودن هر کدوم مقصر بودن عقاب دارن و اگر مقصر نبودن که عقاب ندارن. ثم انه ینبغ تحقیق و تفصیل ایزن به این که موسی آیا مقصر است یا نه، همچنین مبدل آیا مقصر است. و ظاهر و گو، یعنی ظاهر کلام مجموع بیان این است که مبدل اگر مقصر نباشد هم گناه ندارد هم زمان ندارد. ایشون میفرماید که این محروم عقل گناه درسته، اگر کسی مقصر نباشه گناه نداره، ولی این که میگید زمان نداریم درست نیست. ممکنه یه جایی شخصی گناه نداشته باشه ولی زمان داشته باشه. پس میگه ما خوابیم همون میخوره به ظرف کسی، از بالا میفته پایین میشکنه. گناهی بر ما نمی‌نویسه ولی زمان هست. ما باید کاسه او را که در خواب سایه شدیم ضامن بشیم. پس اینطور نیست که اگر جایی گناه منتفی شد زمان هم منتفی بشه. ممکنه گناه منتفی بشه زمان باشه. پس این که ایشون فرمود که گناه بر مبدل نیست زمان هم نیست، اگر مبدل مقصر نباشد این درست نیست. اگر مقصر نباشد گناه نداره ولی زمان ممکنه داشته باشه. حالا مبدل گناه نداشته باشه، زمان هم نداشته باشه، یه حرفی موسی ممکنه زمان داشته باشه. مثلا موسی قرضی گرفته، افراد تفرید هم نکرده، مقصر نبوده، فرصت پرداختشو پیدا نکرده، حالا یا پول نداشته یا هنوز زمان نرسیده، بالاخره مقصر نبوده، بعدم مرده، گناهی مرتکب نشده ولی بالاخره ضامن دین هست و دین بپردازه. پس درباره موسی هم همینه میگیم که اگه مقصر بوده گناه داره. یعنی مثلا پول داشته بده نداره، وقتی قرض رسیده پولم داشته کجایی کده نداره، بعدم مرده، این میشه مقصر. یه وقتی نه مقصر نیست، یعنی پول نداشته، یه وقتی قرض هم نرسیده و این مرده، اینجا مقصر نمید. همچنین در مورد وسیع ممکنه مثلا یه گرفتاری های اتفاق افتاده که نتونسته به وسیعت درست عمل کنه، بازم مقصر نمیده. پس میشه جاهایی تصور کنیم که موسی یا وسیع مقصر نباشن و میشه جاهایی تصور کنیم مقصر باشن. اونجا چه مقصر نباشن گناهی درشون نیست، ولی ایشون میگه زمان هم نیست. ایشون یعنی ترسی، ولی محقق مهمه چرا اونجا زمان ممکنه باشه؟ چون در جاهایی داریم که گناه نیست ولی زمان هست که توضیح داد. و ظاهر هو انه لولم یا قصر المبدل لم یکن علیه اسم و زمان. اگر مبدل تقصیر نداشته باشه نه گناهی بروز نه زمانی. کما یولم من تغییر فلایه و فی کلامی ازن فی کلامی مطلب و اطور از فلایه است، از تغییری که در آیه آمده. فا اینما اسمه علاللزین یبدلونه، چه در آیه ملاحظه میکنید قید کرده که گناه مال اون کسیش که تبدیل میکنه. یا قید بعد ما سمعه آمده که نشون میده تبدیل تبدیل عمدی است و تقصیر هست نه اینکه اتفاقی باشه. قید در کلام در قرآن است، در کلام طبرسی هم است، در کلام طبرسی هستم قید واضحه، میگه فی حاضر آیه دلالتون علا ان الوسیع بالوارث ازا افرت فی الوسیعه او غیره ها، که قید میده. خب از اینجا معلوم میشه که اگه افراط نباشه تقصیر نباشه اسمی بر مبدل نیست و زمانی بر مبدل نیست. حالا مرحوم محقق اردبیلی میفهمن و معلومون ادب الاسم علی الموسی ایزن علی تقدیم عدم تقصیر و تفریط. این که موسی گناه نداشته باشه بر فرض این که تقصیر و تفریط نکرده باشه اینم معلومه، لاشه محتمل و زمان، ولی زمان محتمل است. به حیث و یوت العوض، یعنی به طوری که واجب باشد عطا کند عوض. کما انه یا رفع دنیا کثیرن از زمان و عدم الاسم، چنانچه در دنیا کثیرن زمان حاصل میشه در حالی که گناهی بر شخص ضامن نیست، کاری انجام داده تقصیری نداشته و لذا گناه نداره. اما ضامن میشه. و هازا فلموسی ایزن متصبرون بعد تصبروف، هازا یعنی این زمان با عدم الاسم در موسی هم تصبر می شود بعد از تصبروف، یعنی تصبروف کرده در مال، در مالی که به دستش رسیده از دیگران، اما بدون تصحیح تصبروف کرده. همین که تصرف کرده ضامن میشه، ولی چون بدون تقصیر بوده گناهی نداره. از عدم الاسم داریم ولی زمان رو هم داریم. ولیکن تضمین هما بعیدون، ایشون از اینجا برمیگرده میگه تضمین هما بعیدون، یعنی ضامن دانستن موسی و وسیع بعید است. چون این زامن دانستن موسی، موسی چطوری زامن بدونی؟ رفته تو عالم برزخ، از دنیا بیرون رفته، چطوری زامن بشه؟ چی داره که بپردازه؟ فإنه يبعد تضمین شئ فی الآخرة معدم تکلیف فیها. حالا من گفتم چی داره به بردادشون که تکلیف ندارید؟ در آخرت تکلیفی نیست که بگن تو زامنی. زامن گرداندن موسی در آخرت بعید به نظر میرسه، چون اون آخرت جای تکلیف نیست و زامن کردن تکلیفه. بلای قاس امور آخره به دنیا، نمیتونید امر آخرت رو با دنیا قیاس کنید. ببینید چون در دنیا میشه زامنش کرد، در آخرت هم میشه زامنش کرد، زیرا در دنیا ما خود نصوص داریم، نصوص هم به خصوص داریم، نصوصی داریم مربوط به دنیاست. ممکنه شما بگید خب از نصوص دنیایی قیاس کن به آخرت و حکم آخرت رو روشن کن. ایشون میفرماید اون نصوص علت رو ذکر نکردن تا ما بتونیم قیاس منصوص علت داشته باشیم. علت رو باید خودمون استنباط کنیم، در این صورت قیاس بده بکنیم میشه قیاس مستنبط رو بده. یه نصوص به خصوصا من غیر تعقل علت، یعنی بدونی که علتی در این نصوص دیده شده که به ما اجازه دهد قیاس کنیم، میبینیم که این نصوص مخصوص دنیا. بله محض نصفه، یعنی اون که در دنیا هست به خاطر نصفه و تعبد است. لمساله ای که یعلم و الله و فقط، این در آخرت ممکن این مساله نباشه. فیان بلی نیزن الله یزیه حد صاحب الحق بن یوتیه الله العوض، سزاوار است این هنگام که حق صاحب حق ضایع نشود. صاحب حق چیه؟ ببینیم بن یوتیه الله العوض رو چطوری معنا میکنیم. اگه اینجور معنا کردیم که ضایع نشدن به این است که خداوند عطا کند به صاحب حق عوض رو، صاحب حق میشه مدیونی که رفته تو آخرت، داینی که رفته تو آخرت، خدا بهش عوض بده. یعنی به داین عوض بده تا داین راضی بشه از مدیون. اونجا دیگه جای ضامن شدن نیست، یعنی تمام دیگه گفتیم اونجا تکلیف نیست. این دو نفری رفتن اونجا، حالا فعلا مدیون بدهکار به داینه، تقصیری هم نداره، پس گناهی نداره، اما قرارش رو زامن باشه. زامن باشه یعنی چی؟ یعنی خداوند عوض به اون داین بدهد و داین رو راضی کند. چند خط قبلم داشتیم لیکن یحتمل الزمان به حیث یوت العوض، اونجا را میتونیم همینطوری معنا کنیم که در آخرت خدا عطا دهد، خدا عوض دهد به داین، تا زمان مدیون به توسط این عوضی که خدا به داین میدهد برطرف میشه. اونجا همینطور معنا کنیم خوب.
زمان رو اینجور ایشون مخصوص به آخرت کرده که این مسئله پیشه ایشون همین افرادی که در دنیا کرده همین رو زمان برگردن این مسئله اومده. چرا ما معدل میکنم با آخرت اگر بسی تونست انجام بده خب میگیم از وقتی که ثابت
برگردن. ببینید تقصیر منی که اول فرض و مطرح نشدم درست. فرض اینه که نه وسیع تقصیری داره نه موسی، یعنی موسی قرض گرفته و نتونسته به پردازه رفته، وسیع هم آمده به وصیت عمل کنه مشکل پیدا شده نتونسته عمل کنه. الان این قرض همینطوری مونده ادا نشده، قرض موسی به داین عطا نشده، نه خود موسی عطا کرده نه وسیع و برسه تونستن عطا کنه، ولی هیچ کنشون تقصیر نداشته، پس گناه برای هیچ کنم نبوده، ولی قرض همینطور مونده. وسیع مرده، موسی مرده، داین مرده، همه مرده، تموم شده، کارم نشد، انجام نگرفته، زمانم تو دنیا بوده ولی بهش پاسخ داده نشده چون نتونستن. حالا رفتن تو آخرت، حالا آیا گناه هست یا نه؟ خب جواب اینه که گناه نیست، چون تو دنیا هیچکون تقصیر نداشته، هیچکون تو گناه نکرده. حالا زمان هست یا نیست؟ زمان یعنی تو دنیا، دنیای دیگه نیست، تموم شده، این رفتن تو آخرت. زمان این میگیم زمانه هست، زامن باشه چطوری باید از عهده زمان بر بیاد؟ اونجا که چیزی نداره به داین بده، خدا عوض میدهد به داین و داین رو راضی میکنه. این نوعه زمان نیست که اونجا پرداخت میشه. بعدش میگم لاشن اصلا اونجا جای تضمین نیست که زامنش کنن بر عوض ازش به خاطرش عوض بدن، چون اونجا داد زکیه هست. حالا دوباره این بر میگه، میگه سعاده هست حقش نباز دایه میشه، یعنی سعاده هست چیه؟ دایه نیدیگه حقش نباز دایه بشه، بالاخره تو دنیا کاری کرده، درست نتونستن جوابشو بدن ولی الان حقش داره زایه میشه، خدا جبران کنه. موسی که نمیتونه جبران کنه، برسی که نمیتونه جبران کنه، خدا جبران کنه حقشو بده.
اصل زمان در
همین
دنیا بوده،
اصلش تو دنیا بوده، منتها تو دنیا نتونسته عمل کنه با عذرم داشته. توجه کردید من اولی که وارد بحث شدم باید این تصویر مسئله رو میگفتم، من تصویر رو نگفتم، وارد شدم این مقدر ابهام آمد. حالا شما با این توجه به تصویر دوباره مطالبی که من گفتم در ذهن بیارید. زمان تو دنیا آمده، یعنی بالاخره این قرض گرفته زامن باید بده، اما تو دنیا هیچ کی نتونست بپردازه، نه خودش نه برسرش نتونستن بپردازه، دیگه عقل موکول شده به آخرت. وقت میگیم تو آخرت گناه هست یا نیست؟ گفتیم نه نیست. زمان هست یا نیست؟ اول گفتیم هست، لیکن یحتمل الزمان به حیث یوت العوض، خدا عوض بدهد. بعد رسیدیم به این که نه، اون دار تضمین نیست، دار ضامن کردن نیست، چون دار تکلیف نیست. زمان رو برداشتیم، دوباره برگشتیم گفتیم صاحب نباید حق زایه بشه، صاحب داینه، درسته اونجا داره تکلیف نیست، داره زمان نیست، ولی بالاخره این داین حقی داره، حقشو خدا ادا کنه. توی دعای روزای دوشنبه میخونیم که خدای حق کسانی که از من طلب دارن تا ادا کنم، معلوم میشه اونجا وضعی حقا ادا میشه. من مثلا فرض کنید کاری انجام دادم متوجه نشدم، مثلا پای کسی لغت کردم رفتم، خب بالاخره من بوده کاری پیدا کردم، اینجا تو دنیا نفهمیدم و تموم شد رفت، تو آخرت امید به من میگه تو این کار کردی. اونجا همون که دعای روز دوشنبه حکایت میکنه، خدا اینجور چیزا رو جدا میکنه، یعنی عوض میده به اون طلبکار تا بدهکار برای زمان بشه. فیم بقیه این ازن الله یزید حق و صاحب الحق ازن، در این هنگامی که رفتن تو آخرت و قرار شد که قیاس نشه امور آخرت به دنیا، به خاطر اینکه نصوص امور منصوص الله نبودن دو توجیه کرد شد، حالا که رفتن تو آخرت سزاوار از هینه زن این در وقتی که تو آخرت هم که زایه نشود حق صاحب حق ایزن، همونطور که تو دنیا باید زایه نشود ولی زایه شد چون نتونستن، تو آخرت هم باید زایه نشه. چیدوی باید زایه نشه؟ بن یوتی الله العوض، خدا به اون صاحبت عوض بده، یعنی به دایه عوض بده که مدین بری زنده بشه. الله یعلم. فمن خواف من موسن جنفن و اسمن فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم. هر کس بترسد از موسی ستمی را یا گناهی را و اصلاح کند بینهم را فلا اسم عليه. آیه رو فقط دارم ترجمه میکنم، توضیحاتش با توی عبارتهای مرحوم معطوف بیاد دیگه، توضیح نمیدم، توضیحش مرحوم معذور خودش گفته. قسمت هایی که از عبارت میشه خون میخونم اونجا که احتیاج به توضیح داره توضیح میدم. الجنف الجور و هو المیل عن الحق، میل یعنی انحراف و اعراض، جور یعنی ستم. قال او فی مجموع البیان و قال یعنی توسی ایزن اینطور گفته ان من در من موسن متعلق به مقدر است که اون مقدر حال است از جنفن، من رو متعلق به خود جنف نگرفته، متعلق به کائنن گرفته که کائنن حال از جنفنه. عبارت اینطور، عبارت آیه اینطور در میاد، حال کونهی کائنن من موسی ای جنفن، حال کونهی کائنن من موسی. همان خافت جنفن، در حالی که این جنف من موسن هست، اگر کسی بترسد ستمی را که این ستم کائن من موسن هست، و شنهو لیسا به صفته، گویا که ما من موسن را نمیتونیم صفت بگیریم برای جنف، به این جنفی که این صفت دارد کائن از موسیست، حال گرفتیم صفت نمیگیریم. چرا؟ لتقدیم، چون این منموسن مقدم شده و صفت مقدم نمیشه مگر از صفتیت خرج بشه، ولی حال اشکال نداره مقدم بشه. از این منموسن رو صفت برای جنف نمیگیریم ولی حال میگیریم، البته حال از جنف نه، حال از کائننی که من موسن رو حال نگرفتیم، متعلق گرفتیم، اشتباه نمیم حال، من موسن رو متعلق گرفتیم به کائنانی که کائنان حاله، کائنان هم صفت نگرفتیم برای جنف، حال گرفتیم. به عبارت دیگر من موسن رو با اون مقدرش حال گرفتیم از جنف، صفت نگرفتیم برای جنف. چرا صفت نگرفتیم؟ چون مقدر شده. بله بله، خب صفتی هم شاید به همین جهت گفته کنهو، کنهو لیسا به صفته، حکم قطعی نکرده. و یحتمل ایزن تعلقه به خافه، احتمال داره من متعلقه به کائنان مقدر نباشه، متعلقه به خود خافه باشه، بگن خاف هم این موسیم و المعنا علی ظاهر این است، من علم هم این موسیم خافه رو من علمه گرفته، بعد به صورت جمله معترضه توضیح میده که خافه من علمه میاد، لعنه، لعنه تعلیل از این است که چرا خافه رو به معنی علمه معنا کردی؟ لعنه خافه آمده است به معنی علمه، شما رو فی لفظ تفاسیر. این جمله معترضه تموم شد. جمله معترضه که تموم میشه میگیم نموسن، که متعلقش میکنیم به علمه. من علمه من موسن ان یفعل جورن. ببینید دو تا معنا میکنه. اولا جور رو عبارت میگیره از غیر مشروع خطایی، اسم رو عبارت میگیره از غیر مشروع عمدی. جنفن او اسمن، جنف به معنی جوره، منتها با اسم در اینجا بینشون فرق میذاره. جنف میشه جور سهوی و خطایی، اسم میشه جور عمدی. این اول. ثانیاً دو جور معنا میکنه. یکی این که ما بعد از این که به وصیت موسی برخورد کردیم و موسی هم مرده بود، دیدیم که وصیتش مشتمل بر جوره. ما وصی بودیم، آمدیم به وصیت عمل کنیم، دیدیم وصیت مشتمل بر جوره، شروع کردیم به اصلاح. اصلاح بین ورثه و موسالهم. موسالهم والدین بودند و اقربین. الان میبینیم یه جوری وصیت شده که به حق یکی از اینا داره ظلم میشه یا به حق هر دو شده. میشینیم بینشون صلح میگیریم، یعنی بین ورثه و موسالهم. این یه معنا. در این معنا تبدیل وصیت اتفاق داره میفته. او وصیتی کرده، من دارم خلافش عمل میکنم. این تبدیل وصیت میگن اشکال نداره، فلا اسم علیه. بر چنین مبدلی اسمی نیست. بله اگر وصیت وصیت درست بود و این وصی مبدل میشد گناه میشد، اما چون وصیت مشکل داره و این وصی داره اون مشکل رو برطرف میکنه با تبدیلش، این تبدیل تبدیل گناهی نیست، بلکه فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. میگه معنا. معنای دیگر برای این آیه اینه که ما در حین وصیت موسی متوجه میشیم که داره جور میکنه، فاصلح، یعنی اصلاح میکنیم. به خود موسی میگیم درست بود نیست، نه اصلاح میکنیم بین موسی لهم و ورثه، بلکه اصلاح میکنیم وصیت رو. به موسی میگیم درست بود نیست. هر دو مطلب، هر دو احتمال در این آیه هست. کسی که بترسد که موسی خطا کند یا عمدن جور کند و اصلاح کند، جلوی خطا رو بگیره، جلوی عمد رو بگیره و نظر موسی خطا بینیسه، یا توی وصیت نامه بعدن مراجعه کند جوری ببیند، اصل بین موسالهم و ورثه، هر دوش محتمله. ولی ایشون میفرمد که ظاهرا اولیش رو گفتیم. من علم من موسی ان یفعل جورن. ببینید خافه رو من علمه گرفتیم. در معنی اول خافه من علمه میاد، نه که بترسیم که جور کنن. میبینیم که جور کردیم، وصیت‌نامه رو داریم میخونیم، میبینیم جور کردیم. من علمه من موسن ان یفعل جورن و غیر مشروع. غیر مشروع هست و جوره، کاری رو که ستم بوده و غیر مشروع بوده انجام داده. فعل وصیه، فعل وصیه متعلق به یفعل، یعنی در وصیت جور و غیر مشروعی انجام داده، خطا هست. این توضیح جنفنه. او اسمن، اسمن رو معنا میکنه، یعنی یفعل و ذالک عمدن. ذالک یعنی غیر مشروع را یا جور را، یفعل عمدن. پس خطا هست تفسیر جنفن بود، او اسمن رو معنا کرد به یفعل و ذالک عمدن. خب کسی که، یعنی وصیی که یا وارثی که از موسی مطلع می شود که این جور رو کرده، حالا جور خطعی یا جور عمدی، فاصلح، این شخص وصی بعد از عالم شدن اصلاح میکنه بین مسلحون رو با قول ولدان و الادروا فل وصیت المذکوره، بین مسلحون رو اصلاح میکنه، حالا یا بین مسلحون و ورثه رو اصلاح میکنه یا به قولشون بین مسلحون رو اصلاح میکنه. بله والدان درست، کتاب ما والدان من اشتباه خونده، با قول والدان و الادروا بین مسلحون رو اصلاح میکنه، یعنی صلحشون میده، یا بین مسلحان و برسر سر میده، بالاخره مشکل برطرف میکنه، یه جوری هم با تبدیل وصیت بشه. خب این فلا اسم علیه با این که تبدیل وصیت کرده ولی گناهی نشده، این یک احتمال برای معنی آیه. معنی دوم، احتمال دوم، و یحتمل ان یکون المراد من یتوقع، دیگه خاپر رو به معنی علی من نگرفت، خاپر رو به معنی خودش گرفت. من یتوقع و یزون هین وصیت الموسی، نه بعد از اینکه موسی مرد و وصیت نامش داره دیده میشه، بلکه هین وصیت الموسی، اون وقتی که وصیت موسی داره وصیت میکنه، این شخص انتظار داره از چنین موسی که وصیت خراب کنه، چون میشناسدش، میدونه که این وصیتش درست نیست، یعنی میدونه که مثلا طرف پس کنید که مصالحه رو گرفته، از خبرهایی که قبلا داده، قرائنی که وجود داشته، میدونه طرف مسلحون رو میگیره، مثلا یا طرف بله طرف مسلحون میگیره، بیش از سلط مثلا به اونها میگیره. و من یتوقع و یزون هینه وصیت الموسی، یتوقع که انهو، یعنی موسی یجور و پلوسیه، میدونه که این ظلم میکنه یا احتمال میگه، فاصله اصلاح میکنه، یعنی موسی رو اصلاح میکنه، یعنی وصیت رو اصلاح میکنه، نمیداره وصیت خراب داشته بشه. اینم باز فلا اسم علیه، داره تبدیل وصیت میکنه، موسی میخواد وصیت بنویسه، این نمیذاره، یه وصیت دیگه میگه بنویس، پس اینم تبدیل وصیته، ولی فلا اسم علیه. خب این دو احتمال هست، لاشنده هو قال در مجموع البیان که ال اول، یعنی احتمال اول علیه اکثر مفسرین و نقل هو عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. خب توجه کنید، مرحوم محقق صدر آیه رو معنا کرد، من خاف همین موسن جنفه فاصله رو معنا کرد، فلا اسم علیه رو معنا نکردی، حالا میگه فلا اسم علیه، یعنی برای صدر آیه دو تا احتمال آورد، برای تفسیر صدر آیه دو تا احتمال آورد، بعد در مجموع بیان گفت احتمال اول اقواس، بعد که این مطالب تموم شد وارد توضیح فلا اسم علیه میشه. فلا اسم علیه دنباله همون حرفای قبلی، من علم یا من یتوقع فاصله فلا اسم علیه ولا ذنب ولا عصیان علی المصلح المبدل، که هم این شخص وسیع هم مصلح هم مبدله، اما مبدله من الباطل الی الحق، چون مبدله من الباطل الی الحق عصیان نکرده. اگر وصیت حق نوشته بشه و تبدیلش کنه، این تبدیل حق به باطله، اون گناه داره، اما در اینجا وصیت باطل نوشته شده یا میخواد باطل نوشته بشه، این آدم تبدیل میکنه، تبدیل باطل به حق این اشکالی نداره، گناهی توش نیست. ولا عصیان علی المصلح المبدل من الباطل الی الحق، چرا عصیان نیست؟ فإن الله، بله این عصیان نچه عصیان نیست، اشتباه گفتم، این شخص بر ذمه‌اش چیزی نیست، گناهی نداره، چون معصیت نکرده، اون کسی که معصیت کرده خدا می‌بخشتش با ترحمش، تا چه برسه به این که معصیت نکرده، اینه به طریق الله خدا می‌بخشه. فإن الله غفور للمذنب، تا چه رسد به کسی که لازم بده. فکأنه لما کن، خب ببینید چرا این آیه آمده، فمن خاف من موسى جنفا، می‌فرماد که نه که آیه قبل گفت فمن بدله بعد ما سمعه، تبدیل رو جرم حساب کرد و مبدل رو معاقب حساب کرد، ممکنه کسی فکر کنه هر نوع تبدیلی عقاب در پیش هست. این آیه و من خوابم این موسیم جنفن آمد تا بفهماند که هر تبدیلی عقاب در پی نداره. تبدیل من الحق الى الباطل عقاب در پشت سرش هست، تبدیل من الباطل الى الحق عقاب نداره. فکرنهو شعنین است لما کانم و بدلن، چون این شخصی که الان خطا در وصیت میبینه و جور در وصیت میبینه تبدیل کننده هست و تبدیل هم طبق آیه سابق که فمن بدله بود حرام و گناه هست، چون چنین بود دفع آزل و این توهم رو خدا برطرف کرد که فکر نکنی هر تبدیلی گناه هست، هر مبدلی معاقب است. نظر کردن که اسم علت تبدیل الباطل است نه علت تبدیل الحق. فضل کرد خداوند عدمهو، ضمیر عدمهو به اسم برمیگرد. ذکر خداوند عدم اسم را، یعنی فرمود فلا اسم علیه، و المغفرت یعنی وذکر کرد مغفرت. این مغفرت عطو بر عدمه، مغفرت رو ذکر کرد فرمود ان الله غفور، رحمت رو ذکر کرد فرمود رحیم. عبارت روشن میگه فضل تر خداوند در قولش فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم ذکر سه چیز رو: یک عدمه یعنی عدم الاسم، دو مغفرت رو، سوم رحمت رو. لذالک یعنی چون تبدیل الالحق است. لال مقابلت زن، نه اینکه مغفرت و رحمت رو ذکر تا بگوید که تو امری رو که مقابل گناه بوده انجام دادی و با گناه مقابله کردی و انجامش ندادی، این نبوده. زیرا کاری که این شخص کرده مشاکل است، نه مشاکلتی، چون کاری که این شخص کرده مشاکل همون گناهه، این هم تبدیل، اون هم تبدیله. پس زحمت و غفران به خاطر مقابله زن نبوده، چون اینجا مقابله نبوده، مشاکله بوده. پس علت مغفرت این بوده که تبدیل الالحق بوده نه تبدیل الالباطل. و الا یعنی اگر تبدیل به حق باشد، مصلح لهو اجر و ثواب علی ذلک، ذلک این تبدیل. در این عبارت این مفهوم هم هست که تنها بیگناهی نبوده بلکه زحمت هم بوده، یعنی یه چیزی اضافه داده خدا بهش. تنهایی نیستش که این بیگناه بوده کارش نداشته، تازه بهش رحمت هم کرده، مغفرت هم برش داده. فقط فلا اسم علیه نیست. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ قصه تا مطلب تو آیه آمده فلا اسم علیه فرمود تموم بود، ولی محروم حقی میفهمم تنها فلا اسم علیه نیست، بلکه غفور بودنم هست، رحیم بودنم هست. یعنی این گناه ندارد تا دیگه چیزم اضافه خدا بهش داده. چرا؟ چون المصلح له اجر و ثواب علی ذلک یعنی علی تبدیله، نه تنها گناه نداره بلکه اجر و ثواب هم داره. بل لو لم یفعل هو کان علیه اسمان، یعنی لو لم یفعل این تبدیل رو کان علیه اسمان. خب مثلا تمام شد، مثلا بعد اضافه میکنن ثم قال فی مجمع البیان روبیان، مثلا واسه مجموع میخونه روبیان رسول الله انه قال من حضره الموت ف فوضع وصیته او علی کتابه. شاید این دو به این مناسبت فکر میکنن که نه که بحث رو در این که موسی جنف داشته باشه یا اسم داشته باشه، یعنی وصیتش مشروع نباشه، به این مناسبت دارن میگن روایت شده که اگه کسی وصیت کند وصیتش هم طبق قرآن باشه، یعنی خلاف نباشه، جنف نباشه، اسم نباشه، خداوند او را از گناهان دیگری که کرده پاش میکنه، کفاره ذنوبش میشه که در دنیا انجام داده بود. این عبارت روایت رو عرض میکنم به این مناسبت شاید فکر میکنه، والا مطلب دیگر نیستیم، مطلب دیگر ایست، خواستم ارتباطش رو با قبضش بکنم، روی مطلب مستقله. و کسی وصیت کند وصیتش هم طبق شریعت باشد، خدا این امکانات رو بهش میده، گناهانش رو میبخشه. حالا به چه مناسبت اینو ذکر کردن؟ ممکنه بگیم نه یه مطلب مستقل نیست، مناسبت نمیخواد، یه مطلب مستقل ذکر کرد. من دارم عرض میکنم که علاوه بر اینکه میتونه مطلب مستقل باشه، مرتبط به قبل هم میتونه بشه، به این صورت که بگیم تا حالا بحث در جور بود و وصیتی که غیر مشروع باشه، حالا بحث میکنیم در وصیتی که مشروعه، که اگر کسی وصیت مشروع کرد و جوری از موسی صادر نشد چه امتیازاتی براش هست. ثم قال فی مجمع البیان ربیع از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود من حضر الموت فوضع وصیته علی کتاب الله، یعنی وصیتش رو طبق کتاب خدا تنظیم کرد، کان ذلک کفاره لما صنع من ذنوبی فی حیاته، این کاری که کرده کفاره گناهایی که در دنیا کرد در زمان زندگیش میکرد. بعد توضیح میدن میگن مراد از گناهان گناهان حق اللهیه، بلا گناهان حق اللهیه که خدا نمیبخشه مگر اینکه صاحبش ببخشه، البته احتمال هم داره گناهان حق اللهیه هم خدا ببخشه، صاحبش راضی کنه، صاحب حق راضی کنه به همون صورتی گفته. ولعل المراد حقوق خداست، اونه که خدا میبخشه با چنین وصیتی ساقط میکنه، اما سقوط حقوق الناس به طور کلی به مجرد ذلک، یعنی به مجرد چنین وصیتی، فمحل تأمل به سکر اینکه یه چنین وصیتی بکنه تمام حقوق الناس ساقط بشه، یه خود محل تأمل. حقوق الله رو خود خدا به وسیله قول پیغمبر داره وعده میده، اما حقوق الناس بعیده، یه خود محل تأمل. ولعل هذا الخبر و امثال این خبر معید ما تقدم است، ما تقدم عبارت از این بود که عقاب از موسی به مجرد وصیت برداشته می شود. عقاب چی؟ عقاب دین، نپرداختن دین. این توسی گفت اما رد کرد، حالا داریم یه طوری حرف توسی رو تایید میکنیم که وصیت چنان مهم است که عقابی رو که این مدیون باید بابت اون دین ببیند بر می دارد. لعل هذا الخبر و امثال این خبر معید شود لما تقدم، ما تقدم در کلام مرحوم توسی که عبارت بود از سقوط عقاب از موسی به سر وصیت کردن. مرحوم توسی هم می گفت دیگه، گفت اگر وصیت کند به وارث که دین منو ادا کنید، حالا چه دین مالی باشه چه دین بدنی مثل حج و امثال ذلک باشه، همین وصیت باعث میشه که موسی دیگه عذاب نشه. عبارت مرحوم توسی این بود. رد میکرد قول کسی رو که میگفت اگر وارث دین میت رو ادا نکرد میت در قبر عذاب میشود. مرحوم توسی فرمود این باطل است، لما قلنا من انه یدل علی ان العبد لا یؤاخذ به جرم غیره از لا اسم علیه به تبدیل غیره، که از این عبارت ما اینطور استفاده کردیم که موسی به محض وصیت گناهش ساقط است. بله اگه وصیت نشد من غیر ان یوسی به که خط بعد آمده، اونجا ایشون گفت عقابش ساقط نمیشود، گفت من غیر ان یوسی به لم یزل به ذلک عقاب، در جایی که وصیت نباشه گفت عقاب زائل نمیشه، ولی در جزء وصیت باشه عقاب زائل میشه. از پس صرف وصیت عقاب رو برداشت. حالا مرحوم عزیز میفرمایند که این خبر و امثال این خبر معید این مطلبه که به محضی که وصیت از موسی صادر شد، اگر وصیتش طبق کتاب و سنت باشه عقاب ازش صادر باشه. این روایت اون مطلب رو تنقید میکنه. خب آیه اول از آیه های مربوط به وصیت رو خوندیم، آیه های بعدی ان شاءالله ببینیم.